استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، عواقب این حملات چی خواهد بود؟ پاسخ این سوال را به شما خواهیم داشت. نهادهای ناظر انتخابات روی هماهنگی کامل در جریان بازشماری آرا میان کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید دارند. و در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالیستیک را بر قلمرو عراق از جمله بر حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی فایر کرده است. شاهرای سالنگ در اثر تندباد شدید بر روی ترافیک مسدود است. یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالیستیک را فایر کرده که چندین منطقه را در عراق از جمله حداقل 2 پایگاه نیروهای ایالات متحده را در آن کشور هدف قرار داده است. جاناتان هافمن سخنگوی این وزارت گفته است پایگاه‌های عین الاسد و اربیل هدف قرار گرفتند و در این پایگاه‌ها نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی مستقرند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. سپاه پاسداران میگوید این حملات در عکس العمل به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. آقای سلیمانی کماندان نیرومند نیروی قدس شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که در هفته گذشته در نتیجه حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در بیرون از میدان هوایی بین المللی بغداد با چند تن دیگر کشته شد. چند ساعت قبل از این حملات راکتی جسد آقای سلیمانی در زادگاهش در شهر کرمان دفن شده بود. قصر سفید گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وضعیت را به دقت نظارت می‌کند و در حالت مشورت با تیم امنیتیش است. بعد از این حملات مارک اسپر وزیر دفاع و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا وارد قصر سفید شدند و مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ با رهبران کنگره تلفنی صحبت کرده است. یک روز قبل از این حملات مارک اسپر از آمادگی برای دفاع علیه هر نوع اقدام تلافی جویانه ایران سخن گفته و افزوده بود که در برابر هر چی که ایران می کند پاسخ مناسب داده خواهد شد. تا هنوز در مورد خسارات ناشی از این حملات راکتی جزئیات را نشده است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شارای سالنگ را از ساعت 9 شب تا اکنون به خاطر وزش باد شدید که ساحه دید را در سالنگ جنوبی محدود ساخته به منظور جلوگیری از فاجعه انسانی و خسارات موقتاً بر روی ترافیک از هر دو طرف مسدود کردند. سمیولا مدیر اجرایی حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت تیم های نجات مربوط به ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آبدین را که در شاهراه گیر مانده‌اند به نقاط مسکون و امن انتقال دادند. به گفته آقای سمی تا زمانی که مسافرین در مورد شاهرای سالنگ ها آگاهی کامل دریافت ننموده و اطمینان حاصل نکردند از حرکت به سوی سالنگ ها جدا خودداری کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 200 تن به اتهام سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل دستگیر شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام بخشی از برنامه‌ها به هدف جلوگیری از دزدی‌های مسلحانه در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان در حالی از این برنامه خبر می‌دهد که روز سه‌شنبه ده‌ها تن از باشندگان کندوز در اعتراض به سرقت مسلحانه دست به اعتراضات زدند. از جانب دیگر دزدان مسلح یک معسل به نام علی سینا را شب شنبه در کابل هنگام به قتل رسانیدند که او از دادن تلفن موبایل و کامپیوترش به دزدان خودداری کرده بود. مقامات محلی ننگرهار میگویند بر علاوه کمپاین جلوگیری از خرید و فروش با روپیه پاکستانی، آنها به خاطر کنترل نرخ ها در این ولایت نیز شدیداً تلاش میکنند. در کنار سایر ولایت افغانستان، کمپاین ترویج پول افغانی و جلوگیری از معاملات تجارتی و خرید و فروش به روپیه پاکستانی در ننگرهار نیز ادامه دارد. قبل از این مردم شکایت داشتند که همزمان با کمپاین ترویج پول افغانی، دکانداران نرخ مواد را افزایش دادند و در نتیجه مردم عادی خسارمند شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از حملات راکتی امروز بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده بر حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های منطقه خلیج برای یک مدت نامشخص ممنوع اعلام شده است. اداره هوانوردی فدرالی ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است، اوضاع را در شرق میانه به دقت نظارت می‌کند و ممنوعیت بر پروازها به دلیل افزایش فعالیت‌های نظامی و تنش‌های سیاسی در شرق میانه وضع شده است. چند ساعت پیش از این اعلامیه، ایران با فیر بیش از 12 راکت بالیستیک از قلمرو خود حداقل 2 پایگاه ایالات متحده را در عراق هدف قرار داد. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فارس، این طیاره که عازم شهر کیف پایتخت اوکراین بود، بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در نزدیک تهران دچار نقص فنی شد. رئیس سازمان هلال احمر ایران گفته است بر اساس شواهد احتمال ندارد که سرنشینان این طیاره زنده مانده باشند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه اوکراین، 4 افغان، 3 جرمن نیز شامل کشته شدگان این رویداد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، عواقب این حملات چی خواهد بود؟ نهادهای ناظر انتخاباتی روی هماهنگی کامل در جریان بازشماری آرا میان کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید دارند.
اما مهم این است که نتیجه کار کمیسیون انتخاباتی در نحوی بتونه هم عدالت تامین بکنه و هم رضایت تمام طرف‌ها را با خود داشته باشه.
در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. برنامه هفتوار کاروان سحر را نیز آماده که نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. با دخترین موضوع خبری روز آغاز می کنیم که ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. گفته می شه این حملات نیمه شب در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس، صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. سلیمانی دیروز در کرمان به خاک سپرده شد. رسانه‌های ایران گفتند 15 راکت از صبح امروز بر اهداف آمریکایی در عراق پرتاب کرد دن و اردوی آمریکا گفته که حداقل 2 مرکز نظامی عراق که از توسط قوای ائتلاف بین المللی میزبانی می کنند هدف حملات ایران قرار گرفتند. شمار دقیق تلفات تا حال معلوم نیست. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارم سید سمی عباس مشنوین که در استدیوس. آقای عباس بفرمایین.
سلام بر شما و به شنونده های رادیو آزادی. بعد از حملات راکتی ایران بر 2 قرارگاه نظامی آمریکا در عراق، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در تویتر خود نوشته است همه چیز خوب است. و افزوده که به 2 قرارگاه نظامی آمریکا در عراق، اربیل و عین الاسد، راکت ها اصابت کردند و تحقیقات در مورد تلفات و خسارات این حملات جریان دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزوده است ما نسبت به هر نقطه دیگر جهان اردوی قویتر و مجهزتر داریم. تا حال معلوم نیست که امریکا در برابر این اقدام ایران چی واکنش نشان خواهد داد، اما تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ صحبت‌ها را در این مورد آغاز کرده که در آن وزیر دفاع امریکا مارک اسپر و وزیر خارجه مایک پامپیو شاملند. وزیر خارجه ایران جواد ظریف هم بعداً در توییتر خود نوشت که ایران این حملات را برای دفاع از خود انجام داده و گفته است حملات راکتی ایران برای دفاع از خود یک امر مشروع می باشد. وزیر خارجه ایران گفته است ایران با این اقدام خواهان جنگ نیست، ولی این کشور بر علیه هر نوع حمله از خود دفاع خواهد کرد. اما رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز چهارشنبه اظهار داشت که حملات راکتی ایران بر قرارگاه های نظامی امریکا به گفته او یک سلی محکم برای امریکا می باشد و امریکا باید منطقه را ترک کند. خامنه ای در یک صحبت تلویزیونی تاکید نموده است که اقدامات نظامی مانند این کافی نیست. اردو عراق می گوید که 22 راکت به سمت قرارگاه های امریکایی در عراق فیر شدند. تلویزیون ملی ایران ادعا کرده است که گویا 80 سرباز آمریکایی در این حملات کشته شدند. منابع مستقل در این مورد تا حال چیزی نگفتند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی بعد از هدف قرار گرفتن قرارگاه‌های نظامی آمریکا در عراق گفت باید به محافظت از سربازان آمریکایی اولویت داده شود. او گفت اطمینان حاصل شود که به این سربازان زیان نمی‌رسد. خانم پلیسی در تویتر خود تأکید کرده است امریکا باید از تهدیدهای بیجا دست بکشد و ایران هم به تخطیها خاتمه بدهد. او گفته است که امریکا و جهان توان برداشت جنگ دیگر را ندارند. سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته است به انتقام کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه قاسم سلیمانی این حملات انجام شدند. قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی امریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق روز جمعه کشته شده و جنازه‌اش شام دیروز به خاک سپرده شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. گفته میشه حملات نیمه شب در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئولیتی حملات به دوش گرفته و گفته که حمله بر قرارگاه نظامی عین الاسد یک موفقیت کامل بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از این حملات در یک پیام توییتر نوشت که تا حال همه چیز خوب است. اردوی عراق گفته 22 راکت از سوی ایران پرتاب شدند و به نیروهای عراقی آسیب نرسیده. خانم مهتاب وحید راد خبرنگار رادیو فردا را در استودیو با خود داریم. خانم وحید راد خوش آمدین. به دلیلی که گزارش ها در مورد شمار راکت ها و تلفات ناشی از راکت های دیشب نامعلوم است و فقط رسانه های ایرانی در مورد اظهارات داشتن، اول بسیار کوتاه بگوین که رسانه های محتوی برای مستقل ایران در مورد شمار دقیق راکت های پرتاب شده چی میگن و در مورد رقم تلفات چی گزارش های موجود است؟
من سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوبتون. گزارش ها حاکی از این هست که 22 راکت از طرف سپاه پاسداران از داخل ایران پرتاب شده به سوی دو پایگاه، پایگاه عین الاسد و یک پایگاه دیگر در نزدیکی فرودگاه اربیل عراق، که همونطور که شما گفتین سپاه پاسداران اعلام کرده در بیانیه‌ای که این حملات رو سپاه انجام داده و مقام های ایران همینطور سپاه پاسداران گفتن که این حملات حملاتی تلافی جویانه بوده در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که توسط آمریکا کشته شد. اما درباره تلفات هنوز گزارشی به دستمون نرسیده. خبرگزاری های داخل ایران هیچ گزارشی درباره تلفات ندادن، فقط خبرگزاری صدا و سیما وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون حکومتی ایران به نقل از یک منبع آگاه که مشخص نیست منبعش کی هست گفته که 80 نیروی آمریکایی در این حملات کشته شدن. البته این از طرف هیچ کس هنوز تایید نشده، تنها خبرگزاری که این رو داده خبرگزاری صدا و سیما بوده. اما اگر بخواین درباره واکنش مقام‌های ایران
بفرمایید یه هم علاقه مند هستیم. بفرمایید.
برای اینکه چند ساعت بعد از این حملات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم قم سخنرانی کرد و حمله موشکی سپاه پاسداران به این دو پایگاه رو یک سیلی به آمریکایی‌ها دونست و گفت که این سیلی به آمریکایی‌ها زده شده اما انتقام بحث دیگری هست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم الان در جلسه ای هست با هیئت دولت. او حملات سپاه پاسداران رو انتقام جویانه خواند و تاکید کرد بر لزوم رفتن سربازان آمریکایی از منطقه و ترک عراق. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم حملات سپاه پاسداران به این پایگاه ها رو هشداری به آمریکا دونست.
خب خانم وحید ایراد، شما که ایران بهتر مشناسین و در مورد توانایی هایش توان میدانین، در مورد توانایی های ایران چی میگن که آیا در حال حاضر که ایران با بعض مشکلات از او جمله مشکلات اقتصادی یا ناشی از تحریمات وارده آمریکا بر ایران مواجه است، توان آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا را داره؟ آیا اقدامی را که آغاز کرده به جای خود رسید؟
این بحث خیلی پیچیده‌ای هست. بله، همونطور که شما گفتین الان ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه بعد از تحریم‌های آمریکا، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد و همه تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی شد. ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود. همونطور که شما گفتین آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار هست که امروز بیانیه‌ای در این باره منتشر کنه و سخنگوی پنتاگون هم گفته که ما داریم بررسی می‌کنیم ابعاد این حملات رو، باید دید که واکنش آمریکا به چه سمت و سوی میره. اما خب مقام‌های آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مثل قبل همچنان تأکید می‌کنن بر انتقام از آمریکا.
خب مردم عام ایران در مورد آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا چی نظر دارن؟ البته موقف ملی در ایران در رابطه با یک آغاز یک جنگ مستقیم با ایران چی است؟
بله، اینطور که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم دنبال می‌کنیم، واکنش‌ها رو میشه به دو دسته مشخص تقسیم کرد. یک دسته از واکنش‌ها در حمایت از وقوع جنگ بین ایران و آمریکاست و البته بسیاری از مردم ایران تصورشون این هست که با حمله آمریکا به ایران، با حمله به نقاط حساس ایران، شاید به هر حال جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا سرنگون بشه به گفته اونها. اما بسیاری دیگر هستن از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران که از وقوع جنگ ابراز نگرانی میکنن، نگران ابعاد اون هستن، نگران تلفات و خسارات احتمالی جنگ هستن.
یک دنیا تشکر از شما خانم مهتاب وحید ایراد، خبرنگار رادیو فردا بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش در مورد جنجال های انتخاباتی داخل افغانستان به شما داریم. ولی حاله همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت معدن افغانستان برای افزایش درآمد این وزارت کار را برای استخراج ده نوع معدن آغاز کرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تنها برای مواد ساختمانی در 29 ولایت 147 محل مشخص شده است. و این میگوید در این بخش 6 قرارداد مختلف به امضا رسیده است. 14 پروژه دیگر هم آماده است. مسئله اساسی این است که ما برای افزایش منابع عایداتی خود بالای 10 منرال کار میکنیم. در میان این معادنی که وزارت معادن پترولیم آن را برای منابع درآمد انتخاب کرده شامل تالک، مرمر، کروماید، نمک و برخی معادن دیگر می شود. نشست برای هماهنگی میان ادارات دولتی و بانک ها به خاطر دادن قرضه به زنان تاجر در بخش زراعت از سوی ریاست زراعت ولایت ننگرهار و شماری از ادارات دیگر در آن ولایت برگزار شد. در این نشست که امروز در شهر جلال آباد برگزار شد، ضمیر بهسودی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفت دادن قرضه مطابق به اصول اسلامی در بخش زراعت و مالداری می تواند سهولت های بیشتر را ایجاد کند. آقای بهسودی همچنین گفت که این قرضه ها می تواند زنان را از لحاظ اقتصادی به خود کفایی برساند. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول، 1000 روپی هندی 1080 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 480 افغانی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری تا حال نشان میده که در برخی محلات حدود 20 ولایت در برخی محلات حدود 20 ولایت باید بازشماری آرا صورت بگیره. مقامات کمیسیون گفتن که تا حال مشخص نیست که در هر ولایت چند محلش شامل ای بازشماری میشه. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل از او جزئیات بیشتر داره. فرشته جان سلام به شما، بفرمایید.
سلام به شما هم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید برخی محلهای رایدهی در نزدیک 20 ولایت بازشماری میشوند. چمنشاه اعتمادی رئیس دارنشاه این کمیسیون میگوید این تصمیم پس از بررسی شکایات انتخاباتی در آن ولایت صورت گرفته است. به گفته آقای اعتمادی روند بازشماری را روز شنبه هفته آینده آغاز میگردد.
بازشماری از هفته جدید از روز شنبه یک شنبه آغاز خواهد شد به خاطر اینکه تیم‌ها بروند در ولایت مستقر شوند. امکاناتی که لازمه برای بازشماری و تفتیش اینا را باید منتقل شوند به ولایت. بعد پروسه بازشماری و تفتیش زیر نظر هر دو کمیسیون و نهادهای ناظر و حتی ناظرین تیم‌ها باید انجام شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی جزئیات بیشتر در این مورد نداد که در کدام ولایت چند محل شامل این بازشماری خواهد شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا در روند بازشماری آرا با آنها همکاری کنند. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند هنگام بازشماری آرای شماری از محل‌ها در برخی ولایت‌ها باید کمیسیون‌های انتخاباتی هماهنگی کامل داشته باشند. فرشتان دار، رادیو آزادی کابل.
در این حال شنوندی عزیز، نهادهایی که ناظر انتخابات گفتند که هنگام بازشماری آرای شماره از محلات در برخی ولایات باید کمیسیون های انتخاباتی هماهنگی کامل داشته باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید تسهیلات لازمه برای بازشماری آرا در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار بده. همکارم نسیم شفق در باره با آقای رشید صحبت کرده و نخست نظرش در مورد بازشماری آرای برخی از محلات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی پرسیده.
خب این ارتباط میگره به نوع شکایت که راجع شده به کمیسیون و ما پیش بین ازی بودیم، چون تخمینی که داشتیم و در این حال بعدن تصدیق بدی صورت گرفت، به او یک درجه قابل ملاحظه شکایت روی ازی بود که تفاوت ها بین آرای بایومتریکی و دیجیتال چیتا یا فرم نتایج وجود داشته، خصوصا در 27 ولایت که بعضی تیکت های انتخاباتی معترض اینجا در نظرش حضور نداشتند. بنان این مبحث حال فعلا واقع شده و بازشماری میره به اساس کمیسیون، اما مهم این است که نتیجه کار کمیسیون شکایت انتخاباتی در نحوه بتونه هم عدالت تامین بکنه و هم رضایت تمام طرف ها را با خود داشته باشه و و هم قابلیت های مسلکی هستی که بسیار قابل ملاحظه باشه. ما از بابت از این که هنوز هم متاسفانه صحبت های بسیار ابتدایی بین که میسون انتخابات و که میسون شکایت روی یوزر و دسترسی دفاتر ولایتی به معلومات بایومتریکی یا سرور که به قسمت وجود داره، نحوه استفاده از او و نوع همکاری که میسون انتخابات هنوز هم یک نوع گفتگوهاش وجود داره و نوع شکایت ها و نارضایتی وجود داره.
رشید صاحب، پیش از این هم در 34 ولایت بازشماری آرا صورت گرفت، حالا که بار دیگر بازشماری صورت میگیره از طرف کمیسیون شکایات، بنا به چی مکانیزم باید انجام شود به نظر شما که شفاف باشه و درست باشه؟
خب مکانیزم تعریف شده در طرز عمل ها واضح هست. طبیعتا که شما در اونجا در داخل صندوق باید معلومات از حیث ای که کدام اوراق رایدهی بالاخره معلومات بایومتریکی را داره با خود و وای که همونطور بدون بایومتریک استفاده شدن، در عین حال مسئله مطالعه ژورنال و وقایع روز انتخابات و نوع شکایتی که از طرف شاکی مطرح شده او باید اساس باشه. اما چیزی که برای ما جالب به نظر میرسه این است که در بازشماری و تفتیش کمیسیون انتخابات کیو آر کد ریدر در ولایت قابل استعمال بود. یعنی وقتی اونها بازشماری میکردن کیو آر کد ریدر داخل روز همون معلومات داخل دستگاه میکردن، دستگاه به کابل دوباره آورده شد و با سیستم وصل شد تا اینکه نتایج ابتدایی به اساس اعلان شد.
بله.
حالا تاجی که ملاحظه داریم کیو آر کد ریدر استفاده نمیشه و پروسس کردن از ممکن وقتگیر باشه بعدن.
و رشید صاحب، بررسی شکایت که حالا از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی صورت میگیره، نظارت شما چی نشان میدهد که این روند درست به پیش میره یا نه؟
خب همکارای ما گزارش میتن تا بال کدام مشکل یا نگرانی جدی برای ما مطرح نشده، فقط مسئله هماهنگی و همکاری بین دو کمیسیون بسیار لازمی و اساسی بود و روی ازی باید توافق و در این حال تفاهم قبلی باید وجود میداشت. نباید در این مرحله ما شاید هم که گفتگوها و خواستها و بایدها و نبایدها میبودیم، اما به هر حالش امیدوار هستم که تا آخر پروسه پیش برن. ما چیزی که نگران هستیم در هلمند هنوز هم کمیشنرهای ولایتی وجود ندارن و کار عملی در اونجا آغاز نشده که برای ما نگران کننده است.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. ای بوئینگ 737 که از میدان هوایی امام خمینی در تهران پرواز کرده و راهی اوکراین بود، دقایق بعد از پرواز در نزدیکی میدان هوایی در تهران در هوا منفجر شده و سقوط کرد و آتش گرفت. سفارت اوکراین در تهران گفته که این طیاره مشکل تکنیکی داشت و حادثه تروریستی نبوده. تازه‌ترین تحولات در رابطه با این حادثه را در جریان برنامه‌های امروز ما مشنوین. با ما باشین ولی حالا از شما در پیام‌های شما ها مشنویم.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما از ولایت بارس از مثالی نوغود از کنت خارستان ما باشنه در همو کنت خارستان پرتا باشیم. هر چی کمکا کنی از خارج بطه چار غایم میشه و مردم خورم مصرف میکنه. ما مردم در بدر غریب همین جد پرتا باشیم، هیچ کمکا برای ما رسیدگی نمیشه. از شما خواهش میکنیم که همو صدای ما را تا مقامات دلانتوهی برسانید. ولی از خودم در بدر رسید هیچ چی ندارم، نی خیمه دارم، نی هیچ چینی کنفال داریم، نه مواد خوراکی داریم. ما در و در این صدای ما رو نشوزیم. به حسن علیکم.
دولت محترم ما یک تاریخ و اوصاف از خود نونه. ما 30 سال مهاجر بودم در ایران. الان 7 سال نشه آمدم در هلمند. 3 تا بچه دارم. همه از درس محرومم.
من پیوانم از ولایت ایراد پیام کردیشتم. همین چکپوینت داخل شهر ایراد که هر سب پلیس میاد میگی اردو میلی مترا و استقلابی اتما در میگیره جمع میکنه میبره ترافیک. اما دمشون که ریاست ترافیک بریم دمشون میبینیم که چون در فرس اینا بیرون میشه. از آن شو میده که هوا تاریک میشه برای دو مترا دو هزار استقلاب یعنی 500 اینا کمیشون کارای هم داخل ترافیک بیرون میکنن. اما یک چکپوینت و یک جای میکنن کم مصرف داره اردو پلیس و امنیت بی زحمت نکشن ما از اینا یک جان تشکر میکنیم. اما ده هم شون پس همه که زحمت های دیما در باید میره همه که ترافیک گلن بده. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 از همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالستیک را بر مناطق مختلف در عراق از جمله حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی فایر کرده است. شاهراه سالنگ در اثر تندباد شدید از ساعت 9 شب گذشته تا اکنون برای ترافیک مسدود است. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 200 تن را به اتهام سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل دستگیر کرده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند بر علاوه کمپاین جلوگیری از خرید و فروش با روپیه پاکستانی، آنها به خاطر کنترل نرخ‌ها در این ولایت نیز شدیداً تلاش میکنند. بعد از حملات راکتی امروز بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده آمریکا بر حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های خلیج متوقف شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است و در بین قربانیان این رویداد 4 افغان نیز شاملند.
آل هم نوبت می‌رسد به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زدی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید حلیمی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه کاروان زهر برایتان از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت غزنی خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه کرده به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس نیمروز 50 کیلوگرم تریاک و شیشه را در مرکز این ولایت کشف و ضبط کردند. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز به رسانه‌ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با تاریخ دهی جدی با انجام عملیات در ناحیه چهارم شهر زرنج 16 کیلوگرم شیشه و 34 کیلوگرم تریاک را که با استفاده از یک موتر به داخل این شهر قاچاق شده بود ضبط کرد. راننده موتر از محل موفق به فرار شده است. یک تن با بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در سمنگان دستگیر شد. در خبرنامه قماندانی امنی سمنگان آمده است 160 کیلوگرم تریاک و 115 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به داخل شهر ایبک قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در کمربند تلاشی آقمزار این شهر ضبط شد. راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در 10 ولایت کشور بیش از 90 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در عملیات که شامل ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر می‌شود، در جریان آن به شمول ضبط مواد مخدر، کارخانه‌های تولید آن نیز تخریب گردید.
در طی یک هفته گذشته 85 عملیات را اجرا نموده، 7 مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده. در پیوند با مواد مخدر کشف و ضبط شده، 92 تن مزبون بازداشت شده، لابراتوار تخریب گردیده.
در چندین عملیات جداگانه بیش از 2000 تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار به دست نیروهای افغان افتاد. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی خوگیانی انجام شد، در جریان آن 2000 تن چرس از یک کارخانه تولید مواد مخدر به دست آمد و در محل آتش زده شد. در 3 عملیات دیگر که از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار در شهر جلال آباد و ولسوالی های اچین و غنیخیل انجام شد، در نتیجه به طور مجموعی 1791 کیلوگرم چرس به دست نیروها افتاد.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. در عملیات بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت شصنی 27 طالب نیز کشته شده است.
عملیات متعدد را برای کارخانجات پروسس شرط انجام دادیم که شرطی که پروسس شده بود پخته بود و این باعث نیروهای امنیتی شد.
در یک گزارش دیگر خواهیم شنید که یک معتاد سالانه 7 تن دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. این بار در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان خواهیم شنید که معتادین چقدر در خطر مبتلا شدن به امراض سرطانی قرار دارند.
انواع مختلف مواد مخدر باعث به وجود آمدن انواع مختلف سرطان ها می گردد.
خاطره همیرا را میشنویم که از مادر معتادش مواظبت میکند.
دو اتاق داریم، دو اتاق خرد ما را روان میکنه، خودش نشا میکنه دو اتاق دیگه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا پلیس خانه هایشه را ضبط میکند.
او مرده که من بسیار میترسم.
از چی میترسی زن؟
از حکومت میترسم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از عملیات نیروهای افغان بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در غزنی آغاز می‌کنیم. در عملیات نیروهای افغان در ولایت غزنی بیش از 200 تن مواد مخدر مربوط به گروه طالبان از بین برده شد. مسئولان محلی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفتند در سال روان دهاقین در نتیجه تشویق و فشار طالبان در چندین ولسوالی ولایت بنگ کشت کرده بودند و در روزهای گذشته نیروهای افغان با انجام عملیات در این ولسوالی‌ها نزدیک به 20 کارخانه آن را تخریب کردند. اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند طالبان با ناهم ساختن ولسوالی ها زمینه کش و تولید مواد مخدر را فراهم کرده و مسیرهای مشخص قاچاق را در آن ایجاد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به همکاری قوای هوایی افغان در روزهای اخیر سه عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در غزنی انجام دادند که در نتیجه آن 257 تن چرس خام و 567 کیلوگرم چرس پخته را از این کارخانه ها به دست آوردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت این کارخانه ها در اختیار طالبان مسلح بود و انگام عملیات نیروهای افغان طالبان مسلح در برابر این نیروها مقاومت کردند که در نتیجه 27 طالب کشته و کارخانه های مذکور تخریب شد.
بر اساس تشویق مخالفین مسلح شمار از مناطق ولسوالی های دهیک، قره‌باغ و آبند ولایت غزنی مجریان امسال بنگ کشته شده بود. زمانی که اونا محصول برداری کردن عملیات متعدد را برای کارخانجات پروسس چرت انجام دادیم که چرتی که پروسس شده بود پخته بود و این بدست نیروهای امنیتی افتاد و در جریان این عملیات متعددی که انجام شد 27 تن از مخالفین مسلحی که قاچاق مواد مخدر می چرت بودن همی کارخانجات کشته شدن.
آقای نوری افزود که طالبان در آغاز سال به دهاقین اطمینان داده بودند که اگر بنگ کشت کنند در کنار تامین امنیت کشتزارهای بنگ آنان تمامی حاصلات آن را با قیمت بلند خریداری خواهند کرد. غزنی از جمله ولایاتی است که بر بنیاد گزارش دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل تا سال 2017 میلادی کشت کوکنار و بنگ در آن صفر بود. به همین دلیل هر سال $1 میلیون بودجه تشویقی دریافت می‌کرد. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی به رادیو آزادی گفت در کنار ایجاد کارخانه های تولید مواد مخدر از سوی طالبان در غزنی، این گروه برخی ولسوالی ها را ناامن ساخته و از آن مسیر مواد مخدر از ولایت همجوار به هلمند قاچاق می شود.
دو سال می شود که در غزنی به پیمانه زیاد بنگ کشت می شود و طالبان برای کشت بنگ زمینه را فراهم ساختند. طالبان خود نیز مواد مخدر را قاچاق می کنند و در مناطق ناامن طالبان امنیت کاروانهای قاچاق مواد مخدر را می گیرند و منفعت آن نیز به طالبان می رسد، زیرا این مواد اکثرا از ننگرهار نیز آورده می شود و از طریق ولسوالی های ناامن غزنی به هلمند قاچاق می شود.
متهم شدن طالبان به زمینه سازی به کشت و تولید مواد مخدر و رهبری قاچاق آن در غزنی در حالی است که پیش از این سخنگوی این گروه با فرستادن پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن جنگجویان طالبان را در کاروبار مواد مخدر رد کرده است.
گزارش مرسلین ارسلا را در رابطه به عملیات نیروهای افغان بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت غزنی شنیدیم. اکنون شما را آگاه می سازیم که یک معتاد چند نفر دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. یک فرد معتاد به گونه اوسط سالانه 7 فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه بر رادیو سودی گفت سروی های انجام شده توسط نهادهای بین‌المللی و بررسی های آنان در افغانستان نشان می دهد که یک فرد معتاد سالانه 7 فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازد. بر مبنای یافته های وزارت صحت عامه معتادین به اساس دلایل خاص فرد دیگر را به مواد مخدر معتاد می سازند. اما تفاوت افغانستان با کشورهای جهان این است که در اینجا بیشتر افراد به اساس همچشمی و اودورزادگی دیگران را به مواد مخدر معتاد می سازند. در این رابطه گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را از عفیفه ساکب می شنویم.
حمیدالله از روزهای قصه می کند که دکان خیاطی داشت و با کار در این دکان خود او و خانوادهش روزگار خوب داشتند. اما اعتیاد به مواد مخدر دکان و همه خوشی های زندگی را از حمیدالله و خانوادهش گرفت. حمیدالله با معتاد شدن به مواد مخدر نه تنها زندگی خودش را به فنا داد، بلکه با معتاد ساختن حدود 60 تن از دوستان و مشتریانش زندگی آنان را نیز تباه ساخت.
حدود 50 یا 60 نفر را خودم با مواد مخدر معتاد ساختم. من خیاط بودم و از مواد مخدر استفاده می کردم. اندیوالانم که عمل نداشتن نزد من می آمدن. یک روز یک اندیوالم پیشم آمد و گفت که مشکل دارم. برایش گفتم که بیا این مواد را بکش، مشکلت برطرف می شود. وقتی کشید فردای آن روز دوباره نزدم آمد، به من پول داد و من برایش مواد پیدا کردم. چون وضع مالی وی خوب بود و از خاطر پولش هم این کار را می کردم. مثلا برایم می گفت که 100 افغانی را برای من و 200 را برای خود بخر. علتش همین بود که پیسه‌دار بودن و هم مصرف من و هم خودشون را می دادن.
اعتیاد مرض قابل کنترل است، اما علاج آن کاملا ممکن نیست، زیرا اگر از فرد معتاد در جریان تداوی و پس از مرحله تداوی مواظبت صورت نگیرد، احتمال رو آوردن دوباره فرد تداوی شده به مواد مخدر خیلی زیاد است. بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان نیز نشان می دهد که با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادین در محلات تفریحی و کنار جاده در شهرها زمینه معتاد شدن افراد سالم نیز بیشتر است. شاهپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروه اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد در جهان و همچنان ارزیابی های دولت افغانستان نشان میدهد که یک فرد معتاد در یک سال چندین تن را به مواد مخدر معتاد میسازد.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به سروی و نظر به مطالعات که صورت گرفته اف فرد دیگر با مواد مخدر آشنا بسازه. راه جلوگیریش امی است که وقتی که معتاد تداوی میشه دوباره به صورت درست مدغم شوه به اجتماع، زمینه کاری برش فراهم شوه، اجتماع بپذیرش، فامیلش بپذیرش و مومد از این واقع شوند که ای دوباره به احتیاط روی نویاره. در صورتی که ایره مردم از خود برانه، اجتماع برانه، فامیل برانه، زمینه کاری برش مساعد نباشه، یگاهیت نداشته باشه و قاچاق برام سر معتادین تداوی شده کار کنن، برش یک دو سه روز مواد مفت بتن، دوباره روی میاره به اعتیاد.
سروی مشترک که 4 سال قبل از سوی دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تطبیق قانون امریکا یا INL انجام شد، نشان داد که 3 میلیون تن در افغانستان معتاد و یا متاثر از مواد مخدرند. هرچند در این 4 سال سروی تازه انجام نشده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بررسی های آنان هنگام مراجعه معتادین به مراکز تداوی نشان میدهد که تعداد معتادین به مراتب افزایش یافته است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون برایتان میگویم که معتادین چقدر در خطر امراض سرطانی قرار دارند. دکتران طبی میگویند مواد مخدر در کنار امراض دیگر باعث سرطان نیز می شود. اینکه چرا مواد مخدر سبب امراض سرطانی می شود و کدام معتادین افراد مناسب به مرض سرطانی هستند، در این باره همکار ما محمد یاس ترنگ با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام نوع مواد مخدر باعث امراض سرطانی می شود.
انواع مختلف مواد مخدر باعث به وجود آمدن انواع مختلف سرطان ها می گردد. در مجموع هیروئین، مورفین، تابلت کا، شیشه، در مجموع این فاکتورهای زمینه ساز به سرطان ها می باشه. اشخاصی که مثلا هیروئین از طریق زرق از طریق پیچکاری میگیره، این بسیار کاندید اول از به سرطان های جگر، به سرطان های جلد و به انواع مختلف سرطان های خون. و کسایی که مواد مخدر از طریق دود استفاده میکنه، این کاندید است به سرطان های مختلف هضمی، میری، سرطان ریه ها یا شش ها و انواع مختلف. و کسایی که مواد مخدر از طریق رکتال یا از طریق موقدی میگیره، این کاندید است به سرطان های موقد. یعنی در یک حرف انواع مختلف مواد مخدر می شود که سرطان های مختلف داخل وجود بوجود بیاره.
چرا این نوع مواد مخدر سبب مبتلا شدن به سرطان می شود؟
زمانی که یک شخص مواد مخدر از طریق پیچکاری یا زرق استفاده میکند، مثلا یک گرم استفاده کند، دو گرم استفاده کند، در مجموع مستقیما داخل خون میشه و خط اول وجود جگر است. جگر یگانه وظیفه بسیار عمده و اساسی است، دیتاکسیفیکیشن یا دفع زهریات است. زمانی که یک شخص چه مواد غذایی باشه، چه مواد نوشیدنی باشه، هر قسم مواد میگیره، میره در خط اول در جگر. جگر این تصفیه میشه، مواد مضرش تصفیه میکنه از طریق ادرار و گرده خارج میشه و مواد مفیدش داخل جریان خون و در حجرات به مصرف میرسد. زمانی که مواد مخدر استفاده کنه، در قدم اول همین وظیفه دفع زهریات جگر مختل میسازد. جگر از حد و اندازه از تحمل زیاد وظیفه اجرا میکنه، مواد مخدر به متابولیسم میرسند و هم مواد غذایی به متابولیسم میرسند. چون کار زیاد میشه، این هایپرتروپی یا از سایز و اندازه خود جگر بزرگ میشه. زمانی که از حد و اندازه خود بزرگ شد، نمیتونه وظیفه خود خصوصا دیترسیفیکیشن یا دفع زهر یا سهم به سر برسانه. به همین دلیل این زمینه ساز امراض مختلف میشه. و کسانی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، وظیفه شش یه از دپالوی سایر وظیفه خون ناپاک را به خون پاک تبدیل میکنه. زمانی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، مولکولای مواد مخدر تاثیرات منفی بالای الویول ها یا امو ارگانایی که وظیفش تبادله گازات خصوصا اکسیژن است، او را متاثر میسازه. زمانی که متاثر شد، شش التهاب میکنه. وقتی که التهاب کرد، همین تبادله گازات صورت نمیگیره، از یک طرف داخل وجود با قلت اکسیژن مواجه میشه و از طرف دیگه خود شش از حد نرمال خود بزرگ میشه، نمیتونه که تبادله گازات صورت بگیره. به همین دلیل میشه که ای به امراض مختلف خصوصا سرطان شش مواجه شو. و بعضی اشخاص هست که مواد مخدر از طریق جلد میگیره، جلد تخریش میکنه، مواد مخدر بالایش میرزنه و ای به سرطان مختلف جلد مواجه میشه. و بعضی از معتادین مواد مخدر از طریق رکتال یا از طریق موقدی میگیره که هم یکی از فاکتورهای مساعد کننده سرطان موقدی میشه. و در مجموع پروتئین، شحم و کربوهیدرات به صورت مکمل و به صورت منظم در وجودش نمیرسه و بسیار یک قرح یا یک جرح بسیار کوچک هم میتونه که باعث سرطان شو. بخاطر ازی که قوید سیستم دفاعی و زیاد ضعیف میشه و زمین ساز سرطان مختلف میشه.
کدام نوع معتادین در معرض بیشتری مبتلا شدن مرض سرطان قرار دارند؟
معتادینی که از طریق سرق بگیریم، در قدم دو معتادینی که از طریق شش مواد مخدر دود میکنه، در قدم سوم از طریق هضمی میگیره، در قدم چهارم از طریق موقدی و از طریق جلدی. این طرق مختلف است که به تدریج با اساس ترتیب باعث سرطان ها میشه.
بعضی اوقات مبتلا شدن یک فرد همزمان به چند مریضی دکتر را حیران می سازد که کدام مریضی وی را اول تر تداوی نماید. اعتیاد و سرطان هر دو مریضی است. آیا اعتیاد جلوی تداوی سرطان را می گیرد و یا سرطان مانی تداوی اعتیاد می شود؟
خود استفاده مواد مخدر هم زمینه ساز سرطان هاست. در قدم اول چون سرطان تداوی اساسی و نداره، میشه که در قدم اول مواد مخدرش تداوی شود تا این مقابل شود با یک مشکل سرطان و به صورت آرام بدن مقابله کنه.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. در مصاحبه با دکتر واحدلا کوشان شنیدیم که معتادین مواد مخدر به امراض سرطانی نیز مبتلا می شوند. اکنون در رابطه با زندگی همیرا آگاه می شویم. همیرا 11 ساله باشنده ولایت بدخشان از صنف 5 مکتب را ترک کرده و حالا در یک مرکز صحی غیر دولتی با معتادین دیگر از مادر معتادش مواظبت می کند. همیرا می گوید از اینکه مادرش بستر است تمام مسئولیت های کار خانه به دوش وی است. اینکه همیرا با کدام مشکلات دیگر روبروست در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنق قصه کرده است.
صنف 5 مکتب است. دهی خفه هستم که مادر معتاد است. ما بازم دعا میکنم که مادر معتاد دیگه نشه. 3 دفعه ما مادر دهی شفاخانه آمدیم. بسیار خسته کنم است. زندان وریست. ساعت دادم تیر نمیشه. مادر وقتی که پودر میکشه کار خانه را من میکنم. خو میکنه. درد میکشه باز. دو اتاق داریم. دو اتاق خرد ما را روان میکنه. خودش نشه میکنه دو اتاق دیگه. خودش هم کار میکرد، پلیس بود تا وقتی که پودری نشد. وقتی که پودری شده بود هم وظیفه خود از دست داده بود. باز اگه پودری نمیشد حالا شاید یک عسکر میبود. پودری شد دیگه ما خوش نیستیم که پودری شوه. پدر ماش میگیره، باز پدر که میاره 1-5 هزار شه خرش میگیریم دیگه سر پودر میده. مثلا او که پودر میکشه ما زیاد خفه میشیم که چرا پودر میکشه. باز وقتی که اون میاید اینجا یک ماه یا دو ماه که نمیکشه او وقت بسیار خوش هستیم، اما پس که شروع میکنه باز خفه میشیم. یک ده امینه میره میگیم که عمل نکش دیگه نمیگیم به خاطر که مادر ماست. جگرخون میشه باز چرت میزنه باز خفه میشیم دیگه. یک دفعه مادرم در وقت نشگردگی بود، پدرم نو از وظیفه می آمد. باز مادرم اونم اونجا خواب کرده بود. میمان آمده بودن، مادرم در اتاق دیگه خواب کرده بود. هرچی پدرم که او را می گفت بخی بخی، باز مادرم نخیست. باز زمین سر صدای مادرم خیست. هرچی او را گفت که بخی بخی مادرم نخیست. باز پدرم جنگ و پدر مادرم خیست.
خاطر همیرا را شنیدیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زر از رادیو زدی هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که عایشه همراه نازنین دختر خود در خانه نشستند که پلیس میآید. پلیس برایشان میگوید که خانه تان از سوی حکومت ضبط شده و هر چه زودتر خانه را تخلیه کنید. این که چرا پلیس خانه عایشه را تخلیه میکند، اصل قصه چیست و بعداً چه اتفاقی میافتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
چرا قنا وقت آمدی اون مردکه؟
کم کار داشتم، در اونجا مصروف شدم.
خوب شد که آمدی، تو حالا در تشویش تو خوابم نمی بود.
تشویش چیره داشتی اوزن؟
ما گفتم خدا نکرده پلیس گرفته باشید.
تا حالا خوشکر از پلیس نگرفتیم، بعد دیشم خدا می فهمه. اما ایره نگفتی که ای گپ پلیس چطور در یادت آمد؟
در رادیو گفت که پلیس قاچاق برا را دزگیر کرده.
دزگیرشان کرده باشه، اما تو را با واچی؟
اون مردکه من بسیار میترسم.
از چی میترسی زن؟
از حکومت میترسم.
از حکومت چرا میترسی؟
تو همی کار و بار سبیل مانده مواد مخدره میکنی، ایتو نشه که کدام رو سرم بگیرن.
تشویش نکو زن، مرا نمیگیرن.
حال کوزه خو هر روز نمشکنه، ایتو نشه که یک روز بگیرنه.
خودگه توکل ما به خدا.
سیکو آدم حال شکره هر چیز داره، پیسه، خانه، موتر. اگه خدا نخواسته پلیس تو را دزگیر کنه، امی ما و اولادکایم بازو وقت چی کنیم؟
پشت از این گپا نگرد، ایج گپ نمیشه.
این تشویش گپ یک روز و دو روز نیست. از روز که ما روسی کدیم اینم این تشویش سبیل ماندرم میکنم. حال بیخی تکلیف اعصاب برم پیدا شده و آدم از خدا بترسم این کارا را نکن.
خی چی کنم؟ آل و خودمی کار دستم خوب میگرده، دیگه کارم من یاد ندارم.
هیچ کار نکو، شکر خدا اقا پیسه پیدا کردی که نواسای مام که بخورن خلاص نخواد شد.
آه پیسه خو زیاد است الحمدلله. آل تو بگو خی چی کنم، کدام کارم پیشه کنم؟
من میگم آل همی کمک خدا آرام راحت بساز، با تعلیم و تربیه اولاد اکایت برس. آل خونه صبح ملازان که از خانه میبرایی ناوقت شو در خانه میایی.
اینه حوزن آل در بیکاری هم دلم تنگ میشه، ما عادت کدیم اینم تا
دلت که تنگ شد یک کارک و بار علال شروع کن. آل کار خو کم نیست این ملک.
تام راست میگی، کل زندگیم دمی خواری و زامت تیر شد، ما هم دیگه بسیار خسته و مانده شدیم. اما این کارم مثل قمار است، اگه یک دفعه در این کار دستت گشت باز خود خلاص کده نمیتونی.
خو خیر است، یک کوشش کو، حتما خدا خلاص کنه میتونی. چرا نمیتونی؟
خو سعیس، ام یک کاروان دیگه تریاک روان کنم، باز دیگه ای کار میمانم. آل خوش شدی؟
آه خوش شدم، چرا نشدم؟
اینه بیبی که باز نگویی که دوستت ندارم.
میفهمم که دوستم داری، اما نمیفهمم که این کاروان تریاک چطور خواهد شد. خدا خیر پیش بیاره، هر روز خبرهای بسیار بد میشنوم.
بیادر را لطفا نظم محکمه را مراعت کنین. خوب سرانوال سیب گپای تا دوام بتیم.
قاضی سیب، 20 سال میشه که اسامی آجی عبدالسمد خان فرزند آجی عبدالله مواد مخدر قاچاق میکنه. از پیسه مواد مخدر چند میلیون افغانی خانه و موترهای زیاد خریده.
خوب او گپا فهمیدم، گپای آخره تا بگو.
قاضی سیب، ما از محکمه میخواییم که آجی عبدالسمد خان فرزند آجی عبدالله را به 18 سال زندان محکوم کنه و تمامی ملکت و داراییش هم ضبط شود.
لطفا نظم مراعت کنین که محکمه حکم نهایی را اعلان میکنه. تو حاجی عبدالصمد فرزند حاجی عبدالله را به 18 سال زندان محکوم کردیم و کل ملکت و داراییتم ضبط گردید.
عزیزه محکل ما یک خواهش داره، امیدوار هستیم که برش وقت داده شوه.
قاضی صاحب به ما یک موقع دیگام بتین، امیدوار هستم که سر حکم ما تجدید نظر شوه.
پیش از این دو محکمه دوگام همی حکم سر تو صادر کردن، این محکمه آخرت است، حتما به زندان میری و کل ملکیت و دارایی تام ضبط میشه.
نازنین دخترم تو ببینی که در دروازه کیست. او خدایا
اینه میبینه مادر.
او خدایا در طوله چی حال مقال است، چند میشه که شوهرم بندیست، نمیفهم که باز چی گپ شده.
نازنین دخترم در دروازه کی بود؟
مادر در طوله پلیس است.
چی؟ پلیس است؟
ها یک گروه پلیس آمده.
وای از برای خدا پلیس برای چی آمده؟
میگن خانه رو خالی کنین.
خانی چی؟ آل خانه رو چرا خالی کنیم؟
میگن که بعد از این کل خانه شما از حکومت است، بخاطر از اینکه بابی قاشق بر مواد مخدر است.
اوف خدایا ای اگر می کم بود آل چی خواد کردیم؟
مادر حکومت خو خانه رو از ما گرفت، آل بابیم چی وقت می آیا؟
بچه بابیت به این زودی ها نمی آیا، 18 سال دیگه هم نخواد آمد.
خیال ما کجا بریم؟
نمیفهم که کجا خواد رفتیم. ای کالش دست بابیت است، چند دفعه برش گفتم که این کار بار سبیل مانده را بان، اما گپ مرا گوش نکرد. نمیفهم که امروی تفلک های خورد رزی خود چی خواد کردم.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر